أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان علائم ظهور و اخباری که پیرامون احوالات آخر الزمان خدمت دوستان عرض می‌کردیم، رسیدیم به اون حدیثی که در کافی جلد 8 از امام صادق علیه السلام نقل شده بود. یه 2 جلسه از این حدیث رو رد کردیم و یه علائمی رو در جلسات گذشته خوندیم و توضیح دادیم خدمتتون که این علائم تقریبا اکثرنش اگر انسان دقت بکنه تو کل جامعه های اسلامی میبینه که اکثرا محقق شده و یا اینکه در حال منعقد شدن نطفه یا این مثلا فتنه ها و این مسائل هست، یا بعضی هاش هنوز سنگین نشده و الا اصل کار تو خیلی جوامع وجود داره. لذا بر ما لازمه که اینا رو جزء مسائل مستحدثی روز و یه مطالبی که گذراست و هیچ ربطی به دین نداره تلقی نکنیم، بلکه بدانیم اینها مطالبی است که بسیار ریشه های دقیق و عمیقی داره که از دست ما بیرونه. مثلا ما نمیدانیم از کجا اینا دقیقا منشأ اصلیش چیه، واقعا چرا اینطور میشه. اخباری است که پیامبر، اهل بیت، امام صادق قول دادن، از غیب خبر دادن که یه همچین حوادثی محقق میشه حتما. یه چیزی نیست که یک نفر به دست خودش بتونه حرکتی توش ایجاد بکنه. لذا یه تقوای بسیار دقیق و عمیقی بر ما لازمه که انشاءالله بتونیم در برابر این فتنه ها ایستادگی بکنیم و دین خودمون رو حفظ بکنیم. که هر کس در آخر الزمان بتونه دین خودش رو حفظ بکنه به اندازه 50 از صدیقین ارزش داره. اگه این اخبار رو میگیم و در آخر الزمان میگیم مثلا اکثر مردم اهل فسق و فجور میشن، اگه یه عده کمی هم دیندار میمونن، اون عده کم هم خیلی با ارزشن. در یه روایتی هست که حضرت نبی مکرم اسلام خاتم الانبیا فرمودن که من چقدر مشتاق دیدار برادرانم هستم، خدایا مرا به ملاقات برادرانم برسان. اصحاب فرمودن مگه ما برادران شما نیستیم؟ ما در خدمت شما هستیم، ما میایم با شما جنگ، ما از مال خودمون در راه شما داریم خرج میکنیم، احکامی که شما میارید رو ما مو به مو داریم اجرا میکنیم. حضرت فرمودن نه، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستند که در یه زمانی میان که منو نمیبینن و من نیستم و اونا ایمان میارن به سیاهی روی سفیدی. سیاهی روی سفیدی کنایه از کاغذ و قلمه، یعنی در اون زمان هیچ کس چیز واقعیت داره تو جامعه نمیبینه. اگه بخواد به جامعه نگاه بکنه اونم باید بره دنبال 1000 فسق و فجور و گناه و بیبندوباری و کذا، اما میره نگاه میکنه تو منابع اسلامی از قرآن و روایات و بعد میبینه که واقعا خدا چه چیزی گفته و چون یقین میکنه که خدا و پیغمبر گفتن خودش عمل میکنه. لذا در یه روایت دیگه حضرت میفرمان که در آخر الزمان مؤمنین به هیچ چیز بیشتر از کتابهاشون انس نمیگیرن، یعنی تو خونه میشینه خودشه و کتاباش، و میشینه با کتاب مطالعه کردن و قرآن مطالعه کردن و روایت و حدیث و ببینید مثلا واقعیات چیه. و الا اگه بخواد بیاد تو جامعه هیچ جا کسی خریدار اون مطالبی که اون میخواد بگه نیست. وقت این افراد که در آخر الزمان این جور ایمان خودشون رو حفظ میکنن کسانی هم که حضرت میفرمان برادران من هست، خدایا منو به ملاقات ایشان برس. یا مثلا در یه روایت دیگه هست که در آخر الزمان که فتنه های شدید مردم رو میگیره و دلها قساوت میگیره، اگر کسی تونست ایمانش رو حفظ بکنه که قلبش قساوت نگیره و اشک چشمش خشک نشه، روز قیامت پیامبر میفرمان روز قیامت من قول میدم که با خودم محشور بشه، پهلوی خودم جاش بدم. خیلی مهمه. یعنی حالا اینو مقدمه دارم عرض میکنم برای اینکه ادامه حدیث رو بخونیم. یعنی به یه عبارتی هم اگر میاد تشریف میاد جلسه علائم ظهور رو شنیدید دیدید جامعه چقدر سخته، یا وقت ناامید نشید، به یه عبارتی خوشحالم بشید. چرا؟
خدا را شکر که ما توی همچین زمان شدید از نظر دینی و سخت متولد شدیم و انشاءالله خدا بهمون توفیق میده، یه ایمان کاملی میده، عنایت میکنه به ما، ما دینمون رو حفظ میکنیم و جزء بهترین انسانها قرار میگیریم. در زمانهایی که فتنه های سنگین به سر مردم نیست، مردم بهترین عبادت ها رو میکنن، اما معلوم نیست خیلی اون ارزشی که عبادت و اطاعت در زمانهای فتنه داره داشته باشه. لذا به یه عبارتی هم ما باید خوشحال باشیم که خدایا شکر که توی جامعه زندگی میکنیم که یه صبح که میریم بیرون و برمیگردیم، مثلا از نظر اجتماعی، چه در شغل، چه در مثلا نگاه یا در موارد دیگه، میتونیم عفت و حیا و تقوای خودمون رو حفظ بکنیم و به واسطه همین چه ایمانی کسب بکنیم. نه این که خدای نکرده مایوسانه بگیم وای پس دیگه ما هم ایمانمون میره. نه، چرا اینجور بگیم؟ مرد وای میسیم، قرآن و قرآن داریم، پیغمبر داریم، آیات الهی داریم، حق واضحه، ازش تبعیت میکنیم، انشاءالله از خدا مدد میخوایم، کمر همت رو میبندیم، اگه مردم پا دنیاشون ایستادن ما پا دینمون میستیم محکم و مستوار، از خدا هم کمک میخوایم، کمکمون هم میکنه. حضرت علائم ظهور رو داشتن میفرمودن، توی روایت دیگه اصلا رو اگه شبهای آینده توفیق بود شاید خدمتتون عرض کنم، یه دفعه حضرت شروع کردن گریه کردن، اصحاب گفتن آقا چی شد، چرا اون موقع مگه چه خبره که اینطور شما گریه میکنید؟ حضرت فرمودن در آن زمان حق و باطل قاطی میشه. اصحاب گفتن آقا اگه ما زمان رو درک کردیم حق و باطل میفرمایند قاطی میشه، پس ما چجوری حق رو تشخیص بدیم و راه حق رو بریم؟ حضرت تو اتاق چه نشسته بودن، ظاهرا یه روزنه پنجره یه چیزی بوده، نور آفتاب داشت میتابید تو اتاق، حضرت با دستشون اشاره کرده این نور رو میبینید داره میتابه تو اتاق، فهمیدن بعد گفتن حق در آن زمان عین این نور واضحه، طالب نداره اون موقع. امروزم اگه ما خوب تو جامعه دقت بکنیم، اگه کسی واقعا غرض و مرضی نداشته باشه بخواد دین رو عمل بکنه خیلی واضحه. اگه جاییش هم شک کرد، اگه جایی هم مردد شد، دید اختلاف بین علمات، اختلاف بین مردم، مثلا احتیاط میکنه، احتیاط پس مال چیه؟ لذا در همین زمانم با اینکه این همه سخت شده و در آینده اگر امام زمان نیان از این هم سخت در خواهد شد، میتونن شیعیان به خوبی دین خودشون رو حفظ بکنن با احتیاط کردن در امور دینی و بهترین درجات بهشتی رو برای خودشون کسب بکنم. ظاهرا داریم که وقتی که بعد از ظهور حضرت میشه خیلی ها میگن ای کاش ما از جوانان آخر الزمان بودیم. وقتی میبینن که جوانان آخر الزمان چقدر ثواب میبرن، میگن ای کاش ما جز به اون جوانان بودیم. من تعبیر میکنم میگم مثلا یکی مثل سلمان فارسی که ایمان اونچنانی داشته، مثلا میگم اونایی که خدای نکرده بگم سلمان مثلا ایمانش سوس بوده، اگه الانه تو این جامعه ما بود یه دو تا این حوریای بهشتی تو این خیابونا میدید، آیا بازم دینش هم میتونه حفظ بکنه؟ نمیگم حالا اون موقع نبوده، اون موقع هم بوده، اون موقع هم نامحرم و اینا بوده، میخوام بگم یعنی حتی سلمان فارسی هم اگه بود الانه باید فشار میآورد، تقوا رو رعایت میکرد. تا نیست که ساده باشه، مسئله خیلی مهمه. حفظ دین با این شرایط که الان تو جامعه ریخته شده، از این طرف از نظر مالی به یک طریق، ازدواجش به یک طریق، مسائل ناموسی به یک طریق، حلال و حرامش به یک طریق، هر جنبه ایشو دست میذاری، فتنه ها و تحریف هایی که تو دین داره صورت میگیره به یک طریق، اگه یکی بتونه تو این آشوبی که قرار داده شده تو کره زمین این ظریف توکل بکنه بر خدا، بره علما رو ببینه، کتاب ها رو ببینه، منابع رو ببینه، همه رو بفهمه، اگه سفر باید بره سفر بره، پول اگه باید خرج بکنه خرج بکنه، بفهمه ببینه دین حقیقتش چیه، واقع کجاست، به دست بیاره و محکم پا اون دین بیسته، چه اشکالی داره؟ اون ارزشمند میشه پیش خدا، چه در دنیا چه در آخرت. وقت پیامبر میفرماد من مشتاق دیدن این افراد آخرت زمان، اون موقعی که تمام مردم، تمام زنها حجاب داشتن، حالا یه خانومی هم حجابش رعایت میکرد، خب خوب کاری میکرد، اما خیلی هنری نبود. امروزه که تمام زنها دارن اینجوری که یکی بعد از دیگری به بی‌حجابی رو میارن، اگر یه خانومی آیات حجاب رو فهمید و رعایت کرد، گفت اگر تمام مردم بی حجاب بشن من دست از حجابم بر نمیدارم. این دین خدا به هر سختی هم که باشه، هر که هرچی میخواد به من انگ بزنه، هر که هرچی میخواد به من بخنده، منم یه روزی به اونا خواهم خندید. اونا به مؤمنین میخندن، مؤمنینم به اونا یه روزی خواهند خندید. بهشت را به بها بدهند، به بهانه ندهند. اگه آخر از زمانی خدا به ما توفیق داده که به دنیا بیایم و تو این سختی ها دینمون رو حفظ بکنیم و بهترین درجات بهشت رو کسب بکنیم، خب بسم الله. اما به شرطی که خودمون رو تو فتنه ها نندازیم. خب این روایت شریف که در منبع اصلی ترین منابع شیعه هم هست، سند خوبی هم داره، اینو ادامه بدیم تا خیلی دوست داشتم امشب تموم میشد، ولی چند بعید میدونم امشب هم تموم بشه. حدیثش خیلی مفصله ولی مجبورم این حدیث رو تمام بکنم به خاطر اینکه بعضی از احادیثی که از منابع اهل سنت میخونیم خیلی هاش همیناست که تو این حدیث اومده دیگه، یا اونا رو نخونیم یا اگه خوندیم ببینیم که تو منابع خودمون هم اینا هست بشده. این اگر آقا این سندش ضعیفه، این سندش ضعیف، اصلا بعضی این مطالب داد میزنه که مال خود اهل بیت، اصلا سند نمیخوام، داد میزنه. کی میخواسته جهل بکنه که آقا یه زمانی میاد یک بر رجال بر رجال، مثلا آقا که چی؟ کی دلش میخواد همچین چیزی جهل بکنه؟ پیداست اینا اخبار غیبه که اهل بیت برای ما به ارث گذاشتن و به یادگاری گذاشتن تا مردم آخر از زمان بخونن و دینشون رو انشاءالله حفظ بکنن. آخرین موردی که جلسه قبلی عرض کردم این بود که و دیدی که مرد از چسب زنش که از زنا به دست آورده نان میخورد و با علم به آن او را نگاه میدارد و طلاقش نمیدهد، و دیدی که زن بر شوهرش غالب میشود و کارهایی را که شوهر نمیخواهد انجام میدهد و مصرف شوهر میکند. غلبه زنان بر مردان و تسلط مردان بر تمام زنان، ببخشید، تسلط زنان بر اکثر مواضع و پوست های اجتماعی از علائم آخر از زمانه، که زنها در آخر از زمان مسلط میشن بر کارها. البته فکر میکنم از زرنگی زنها نیست، از بی ارزگی مردهاست. با تسلط زنان مخالف نیستیم، ما با دین موافقیم. هر چی دین گفته، اگه دین گفته زنها مرضع تقلیدن بشن، باشه بشه، ما حرفی نداریم. هر چی دین گفته، اگه دین گفته نه، ما باید بگیم نه. ولی در آخر زمان زنا مسلط بر کار، هر کار دلشون میخواد میکنن، تازه شوهران هم به دنبال خودشون میکشن. اینا از علائم آخر زمانه. میبینید الان تو بعضی محافل و حتی رادیو تلویزیون هم هی میگن آقا شما زنزلیل نیستی، انگار این موضوع خیلی جدی شده. بس که تو جامعه زیاد دیده میشه، حتی کشیدنش به مسائل مثلا حالا با شوخی البته با طنز کشیدنش به مثلا سوال که آقا این زنزلیلی چیه، چرا ما مردا اینطوری شدیم و خداشون هم توش موندن که این چه جور اینجوری چی شده. و دیدی که مرد زن و کنیز خود را کرایه میدهد و راضی میشود به خوراکی و آشامیدنی پست. اینا تو قسمت‌های قبلی توضیح دادم. و دیدی که قسم به خدا به ناحق زیاد شود و قماربازی علنی شود و خرید و فروش شراب علنی شود و مانعی هم نداشته باشد. اینم دیگه واضح، توضیح نمیخوام، تقریبا مشخص. قماربازی باید دقت بکنیم، خیلی از این بازیایی که ما فکر میکنیم بازیای عادیه، خیلی هاش قماربازی. تو این پارک های شهر که تو سطح کشور هست بعضی از این بازیاش هست، فقها اینا رو فتوای به قماربازی میدن اما ما بهش توجه نمیکنیم. و دیدی که زنان خود را به کفار ببخشند و دیدی که اسباب لهو و لعب و ساز ظاهر و علنی گشته، مرور به آن میشود و احدی کسی را من نکند و جرأت بر من اش هم نداشته باشد. چسرت آلات لهو، خرید و فروش علنی آلات لهو و لعب، تار و تنبور و سنتور و نمیدونم از این چیزا، از علائم ظهوره. تا هم حرف بزنی میگن آقا اینا از آلات مشترکه. ببینید ما یه تار داریم، یه ستار داریم، یه تنبور داریم، یه تنبک داریم، یه نمیدونم یه 4 5 تا دیگه مثلا حالا یه اورج داریم. خیلی خوب بفرمایید ببینم آلات مختص لهو و لعب چیه؟ اینا که همه شد آلات مشترک. پس آلات مختص لهو و لعب کو؟ اصلا نداریم. پس این که این همه تو کتاب‌ها تو منابع دینی غیر دینی گفته شده آقا یه آلاتی داریم، اینا مختص لهو و لعب، مختص مثلا موسیقی و زدن و نواختن و لهو و لعب خلاص. کو پ اینا؟ تا 100 سال پیش، تا 200 سال پیش تار هم جز آلات لهو بود، تا حتی تنبک هم جز آلات لهو میشمردن. حالا تمام شده جز آلات مشترک. خیلی راحت میندازه رو شونش، تو خیابون میاد میره آموزشش هم میره. پدر مسلمان شیعه دختر و پسرش رو میفرسته آموزشگاه موسیقی. نه اینا مشترکه، حلالش رو میزنن. کدوم حلالش رو میزنن؟ حلال چی میزنن؟ حلالش چه دردی میخوره؟ آها انسان رو به خدا میرسانه. کی به خدا میرسانه؟ کی اینو گفته؟ کی گفته که این موسیقی ها انسان رو به خدا میرسانه؟ کجا دیدیم که تو روایات تبلیغ بشه که آها سعی کنید یه کمی هم در روز نوازندگی داشته باشید، انشاءالله موجب تقرب الالله میشه. آن نمازتو بخون، ذکرتو بگو، برو به مردم خدمت کن اگه میخوای تقرب الالله پیدا بکن. وقت در آخر زمان روایت داریم که پدر و مادر اسباب فسق و فجور فرزند خودشون رو فراهم میکنن، یعنی همین خودشون میرن براش دستگاه نمیدونم ارگ و چی میخرن، بچه‌شون رو میفرستن کلاس موسیقی. اصلا دانشگاه داریم الان تو همین جمهوری اسلامی، یعنی آقا اینا مشترکاشه. ما نفهمیدیم پس مختصه کو؟ یه کمی عقلمون رو به کار بندازیم، دقت کنیم، کلا سرمون نره تو الفاظ، مغالطه نکنن ما بگیم آره تو راست میگی، هر چی میگه ما هم بگیم باشه تو راست. خیلی عجیب شده. البته بیرون و درون با هم موافقت پیدا کرده، یعنی اینکه در روایاتی داریم که در آخرالزمان عقل از مردم گرفته میشه تا حدی شدت پیدا میکنه که توی روایت میفرمانه و کان الناس و کل بهائم، مردم کارشون به جایی میرسه مثل چهارپاها میشن، مثل حیوان میشن. الان واقعا شما تو غرب و شرق یه سری بزنید ببینید آیا چیزی غیر حیوانیت میفهمید؟ اصلا ذره ای از انسانیت حقیقی، احترام اجتماعی به هم میذارن و حقوق هم دیگر رو رعایت میکنن، یه جزئی قوام اجتماعشون بشه. اگر غربیا همین مسئله اجتماعی و رعایت شأن اجتماعی هم دیگر هم نداشته باشن، قشنگ غرب میشه جنگل، صاف میشه جنگل. یه احترامات ظاهری به هم میذارن، با هم دیگه یه روابط حسنه ای دارن، تو برخوردها رعایت همو میکنن، قوام زندگیشون به اینه. اگر اینا نداشته باشن دیگه هیچی ندارن. صلوات خط کن.
tebyan.net gencine-i soti